الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. وبعد هذا يتلقى إلى عالم الإنسانية فيدرك الأشياء التي لا تدخل في حس ولا تخيل ولا وهم، ويحذر الأمور المستقبلة ولا يقتصر حذره على العاجلة. در این که حیثیت نبوت برای انسان چگونه امکان پذیر هست و آیا اصلا انسان امکان دارد که به درجه نبوت برسد، و مراد از این درجه این است که بتواند از اخبار غیبی مطلع بشود و حقایق غیر مادی را بتواند از ساحت الهی درک بکند یا نه، دارن مقدماتی را بیان میکنند. بر اساس شناخت انسان بر مبنای قوا تحلیل کردند که انسان از چه جهت انسان، آیا از اون جهت که دارای حس است انسان است، از اون جهت که دارای خیال است انسان است، از اون جهت قوه وهم است و ادراکات وهمی دارد انسان است. تا کنون فهمیدن که اینها درجاتی است که حیوانات هم دارند. انسان از اون جهت که حس دارد انسان نیست، برای اینکه داشتن حس منحصر در انسان نیست. حتی موجوداتی که به تعبیر ایشون تحت الارضی هستن، بی باطن الارض هستن، هم مثل دود و امثال ذلک اینها هم دارای حسن. اگر حس ملاک انسانیت باشد پس اونها هم باید انسان باشد. انسان از اون جهت که دارای حس است انسان نمیتونه باشه. حس هم شاخصهایی داره، احکامی داره، ویژگی هایی داره که خب اجبارا اشاره فرمود. بعد از قوه حس به قوه خیال پرداختن و تفاوت بین حس و خیال رو هم بیان کردن و جذب و دفعی رو که بر اساس خیال صورت میگیره رو هم ذکر فرمودن. فرمودن باز هم انسان از اون جهت که دارای قوه خیال هست انسان نیست، در اینکه این همش منطقی، شکل منطقی داره، قیاس منطقی شکل میگیره. به این که اگر انسان به لحاظ قوه خیالش انسان باشد پس مثلا موجود بهیمی هم که خیال دارد باید انسان باشد، لیکن او انسان نیست، پس قوه خیال ملاک انسانیت نخواهد بود. فهاکزا قوه وهم که درک جزئیات با این درک معانی جزئیه با این قوه امکان پذیر هست. تفاوت بین وهم و خیال رو هم اجمالا بیان فرمودن. بعضی از خصائصی که مال قوه واهمه هم هست ذکر فرمودن و باز بیان فرمودن طبق همین قیاس، طبق همین شکل برهانی که انسان از اون جهت که دارای قوه وهم هست هم انسان نخواهد بود، برای اینکه مثلا فرس همون حیثیتی رو که عنوان قوه وهم و خصائص قوه وهم برای ذکر کردیم داره، در این حال انسان نیست. بنابراین با این شکل منطقی بحث می شود که اگر قوه وهم ملاک انسانیت باشد فرس هم باید انسان باشد، لیکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. بنابراین انسان از این جهت انسان است. تا کنون با بیان این مقدمات و این قوا و خصائص روشن شد که انسان از اون جهت که حاس است، از اون جهت که متخیل است، از اون جهت که متفهم هست انسان نیست، بلکه از این به بعد در حقیقت نقطه آغاز انسانیت است. و بعد هازا یترقا الى حد الانسان الى عالم الانسانیه. انسان دارای قوه است که از ره گذر این قوه در حقیقت انسان است، و اینجا نقطه آغاز انسانیت است. و اون نقطه عبارت از راک کلیات در حقیقت به عهده عقل هستی ما دون، حالا ما ورای انسان که هنوز بلاکی برای ما نیست، عالم تجرد است، هنوز اونجا راه نبردیم که داوری بکنیم. اما از اون جهت که انسان دارای قوه عاقل است، قوه تفکر است، جالب ویژگی های قوه تفکر رو هم برمی شمارن، از این راه گذر انسان می تواند انسان باشد. برای اینکه این ویژگی که قوه عاقله باشد، مدرک کلیات باشد، یه سلسله حقایقی که در حس و خیال و وهم نمی گنجارد که با ابدیت او سر و کار دارد، به چیزی عاشق است و مایل است که با ابدیت او سر و کار دارد، این نشان میده که این یه ویژگی دیگری است که در سایر موجودات و حیوانات نیست. از این رهتان را با داشتن این ویژگی انسان بدانیم و این نقطه آغازی است که در وجود انسان هست. این تحلیل های فلسفی که در حقیقت با براهین همراه هست، اینها در حقیقت همون نظام سنتی خودمون رو در حوزه عرض کنم که برهان به عنوان یک مسیری برای معرفت خوب میشناسه و میشناسانه و ما رو در این راه رابطه، یعنی رابطه برهانی قرار میده. این شکل منطقی که ما به این استدلال بکنیم، بگیم که انسان اون موجودی است که قوه عاقله داشته باشه، این ویژگی برایش هست و قوه عاقله رو هم ترسیم کنیم که معناش چیه، ویژگی هاش چیه، تفاوتش با سایر قوا چیه، و چون این قوا در سایر موجودات نیست، پس به وسیله این انسان ممتاز می شود از سایر موجودات. لذا ناطق را به عنوان فصل ممیز ذکر می کنند، فصل مقوم ذکر می کنند. ممیز است یعنی امتیاز بخش انسان است نسبت به سایر قوا، و مقوم است برای اینکه ذات انسان را تعمیم می کند. یعنی انسان به انسانیت انسان به امور ذاتی اوست. فرق ذاتی با عرضی هم که خب مستحضرید، ذاتی اون چیزیست که قوام ذات را تعمیم می کند، که اگر اون ذاتی نباشد ذات نخواهد بود، برخلاف عرضی. عرضی اون چیزیست که بدون او هم ذات شکل می گیرد و قوام ذات به او متقوم نیست، به او پایدار نیست. از فرق بین ذاتی و عرضی در این است که اگر او نباشد، ذاتی نباشد، اون ذات تحقق پیدا نمی کند. اما عرضی آن است که ذات هست اما اوصاف کامله رو مثلا ندارد. اگر قوه عاقله نباشد انسان نیست، برای اینکه حسیت حس و خیال و وهم که انسانیت نیست، چون در سایر قوا وجود دارد. این روشی است که در فلسفه به عنوان روش برهانی در حقیقت به کار گرفته میشه. خب ایشون میفهمند که، یعنی مرحوم صدرا در کتاب شواهد مشهد خامس میفهمند که از اینجا انسانیت آغاز میشود. و این که حالا چون کتاب عرض کردیم، اول هم عرض کردیم که یه روی کرده عرفانی و قرآنی دارد، تمامی مباحث این کتاب، حالا این که ما در مشهد خامس هستیم، ولی سایر شواهد مشاهد هم همینطور هستش. هر مطلبی رو که مطرح میکنند با یک آیه، یک روایتی همراه میکنند. ویژگی شواهد این گونه است، برخلاف اسفار. اسفار دو بخش داره، در بخش الهیات بالمعنی العام که به اصطلاح انتولوژی هست و هستی شناسی است، اصلا آیه وجود نداره. در اون جایگاه آیه وجود نداره، برای اینکه اون جایگاه انتولوژی و هستی شناسی یک رویکرد کاملا فلسفی داره، و لذا از این رابطه نمیتوانیم مولا صدرا رو متکلم بدانیم، چون بعضی میگن مولا صدرا یک متکلم است. اما وقتی وارد الهیات بالمعنی الاخص میشن، اونجا دیگه حوزه الهیات هست، و بله مباحث الهیاتی در اونجا خوب راه داره و مباحث کلامی هم کاملا مطرح است، و برخورد جدی مرحوم مولا صدرا در الهیات و مرخص هم با متکلمینه، با اشاعره، با معتزله، در بحث علم واجب، بحث قدرت، بحث اراده و سایر مباحث الهیاتی کاملا اونها حضور دارن. متکلمین هم مستحضر اینها نیومدن مباحث رو بر اساس یک رویکرد زیر ساختی بسازن. متکلمین چون رسالتشون این هست که راجع به ذات الهی و اوصاف الهی و افعال الهی سخن بگن، مستقیما رفتن راجع به همون اثبات خدا، اثبات اوصاف الهی و اثبات قدرت الهی و امثال ذلک. دیگه نیومدن مباحث هستی شناسی رو بکاون و نسبت به تعبیر الهیات به معنی حضور داشته باشن. سر این که شما می بینید اشاعره یه جوری حرف میزنه تو مباحث الهیات و حیثیت جریان علیت رو اصلا انکار میکنه، چون تمام قدرت رو از خدا میدونه، اراده رو از اون میدانه و جایی برای بحث علیت نمیمونه که. اما با قطع نظر از الهیات به معنی اخص که قدرت الهی رو میبینه، اراده الهی رو میبینه، اطلاق قدرت رو میبینه، بخواد با قطع نظر از این مسئله هستی شناسی بکنه، بررسی بکنه، بدون شک با علیت روبرو هستش. بنابراین مرحوم رسول در دو مقطع سخن میگه. در اون مقطعی که روی کرده به اصطلاح انتولوژی و هستی شناسی داره، کاملا یک فیلسوفی است که با همه معیارهای فلسفی پیش میاد. لذا شما این سه جلد اول اسفار، جلد 1 و 2 و 3، یا آیه نیست یا بسیار کم است، و اون وقتی هم که هست اصلا حیثیت تأییدی دارد، تأنیسی دارد، نه حیثیت مبنایی که مبتنی بر این آیات یا مثلا روایات یه بحثی رو بخوان حل بکنن. اما در شواهد روی کرد عرفانی و قرآنی است. لذا شما بحثی رو نمی‌بینید از ابتدای این کتاب تا پایان، بحثی رو نمی‌بینید، بحث فلسفی که بالاخره خودش رو به یک معنایی به او بسط نکنه و از اونجا کمک نگیره. الان شما همین بعد از اینکه این قوه رو تثبیت کردن برای انسان، دارن راه رو برای توسعه این قوه از طریق آیات الهی باز می‌کنن. بفرمایید که سر این که خدا در ارتباط با انسان فرمود و نفخت و فیه من روحی، از این راه گذر است و عقل رو در حقیقت جلوه روح الهی میدونن. عقل رو یک حقیقت مجرد میدانن که انسان رو به سمت ملکوت، به سمت جهان غیب ارتباط میده و مرتبطش میکنه. و روح الهی یعنی چی؟ حقیقت الهی چگونه است؟ حقیقت الهی نزاهت داره و قداست داره از اون چه که ماده و قواشی ماده است، حیثیت تجردی داره، کمالات وجودی در اونجا به نحوه به اصطلاح علم حضوری حاضر است، هیچ مفهومی ماهیتی در اونجا راه نداره، اشکال به اصطلاح مادی که حجابند و تلویس میکنند حقایق مادی در اونجا راه ندارند. در اینجا جواهر در پس پرده صور مخفیان غائبند، اما اونجا ما حقایق رو شفاف و عینی میبینیم. هیچ ماده یا قواشی یا چیزی که حیثیت تلویسی داشته باشه و بخواد پنهان بکنه راه نداره. اونجا صحنه شهوده، صحنه حضوره و همه چیز به اونجوری که هستن نمایان هستن، و اون صحنه تجرد است به تعبیر ایشون که از ماده و قواشی منزه است. و در حقیقت راه یافت به این عالم را در حقیقت عقل برای انسان ایجاد میکنه. و خدای عالم اگر کنم بود و نفخت و فیه من روحی، ناظر به این قوه و به این جریان وجودی انسان هستش. میخواد این پاراگراف رو بخونیم بعد به پاراگراف دوم برسیم. و بعد هازا، یعنی برام در حقیقت ما سه تا مرحله رو خوندیم. اول و اول و مناظر انسانیه حس بود، و بعد ذالک درجه متخیلات بود، و بعد ذالک و منزلت سارس درجه موهومات بود، و رسیدیم به اینجا و بعد هازا یترقا الی عالم الانسانیه، یعنی حس و خیال و وهم رو پشت سر گذاشتیم و در هر کدام از اونها انسان رو کاویدیم، دیدیم انسان از این جهت انسان نیست. اما از این به بعد و بعد هازا، یعنی بعد از قوه وهم و واهمه، یترقا الی عالم الانسانیه، انسان به عالم انسانیت پا می نهد، گام می نهد. خب چجوری گام می نهد؟ به چه جهت انسان انسان می شه و به عالم انسانیت راه می یابد؟ برای اینکه فیدرک الاشیاء التي که لا تدخل في حس ولا تخیل ولا وهم. انسان در این نشأه یک سلسله موجوداتی را درک میکند که این موجودات نه داخل در حسن، نه داخل در خیالن و نه داخل وهم هستن، یعنی نه محسوسن، نه موهومن و نه متخیلن، بلکه معقولن. چون مدرکات حالا غیر از ادراکات شهودی یا محسوس است یا متخیل است یا موهوم است یا معقول. انسان به درجه میرسد که اشیایی رو درک میکند که این اشیا این گونه نیستن، محسوس نیستن، متخیل نیستن، موهوم نیستن. این ناظر به عقل نظری است. و یحذر الامور المستقبله، از یک سلسله اموری هم برحذر است. این ناظر به عقل عملی است. انسان در هر دو جهتش در حقیقت نشأه برتر رو داره طی میکنه. در اونگاهی که از یک حیوان میهراسه، این به جهت اینکه ادراک حسی داره، بعد حراسش حراس وهمیه، حراسش خیالیه و امثال دارش، یعنی منشأ حراس، نه اینکه منشأ حراس ادراک وهمیست، ادراک خیالیست و امثال زاله. اگر شات و گوسفند از ذئبی حراس دارد، منشأ این حراس یک ادراک وهمی است. یا اگر مثلا فرض کنید که طبق اون مثال یک تیری پرنده از یک مثلا حیوانی می حراسد، این منشأ حراسش خیال هستش. بله اینجا هم همینطور. اگر منشأ ادراک که به اصطلاح درک قوه نظر هست عقل نظری بود، عقل نظری بود، نه حس، نه وهم، نه خیال، انسان از این چیزهایی میترسد که با ابدیت او مرتبط است و به این چیزهایی شائق میشود که با ابدیت او، ابدیت که قابل درک با حس و وهم و خیال که نیست که. یطلب الاخره، این یطلب الاخره به لحاظ قوه عقل عملی است که شوق و عشق و ارادت در اونجا شکل میگیرد. یا یحذر الامور المستقبله، از قیامت و از جهنم و از عذاب و از خشیت الهی ها بر حذر است. این ناظر به عقل عملی است که عقل عملی در این حوزه بر اساس عقل نظری، نه حس و وهم و خیال شکل میگیرد. و یحذر الامور المستقبله ولا یقتصر حذره علی العاجله، تنها نسبت به امور دنیایی نیست که حراس داره که به حس و خیال و وهم مربوط باشه، از یک سلسله اموری میترسد که اینها غایبن، وجود ندارن به ظاهر البته و به ادراک حسی و خیالی و وهمی نمیاد. یه انسان وقتی بررسی میکنه میگه که نمیشه انسان بی هدف باشه، این عالم بدون هدف نیست، این حتما باید سرانجامی داشته باشه. اینجور نمیشه که انسانهای خوب و انسانهای بد یک سرنوشت داشته باشن. بالاخره حتی اگر قیامت رو هم معاذ الله نپذیره، بالاخره به یک نوعی به تناسخ تندر میده دیگه، چون انسان رو نمیتونه بدون هدف ببینه دیگه، به یک تناسخی در حقیقت تندر میده. و تناسخ هم در حقیقت همین است که یا نسخ است یا مسخ است یا فسخ است و همسال زالک، که بالاخره در بدن یک حیوانی، بدن یک طیری، بدن یک موجودی و همسال زالک، یا حتی در بدن در یک انسانی اما در اون بدن داره اذیت میشه یا در بعضون در اون بدن داره لذت میبره. و لا یقتصر حذره علی العاجله، حذر و حراس او فقط مقتصر و منحصر به دنیا نیست. و یدرک الاشیاء الغائبه، یه سلسله اشیایی رو در حقیقت درک میکنه که از حس و خیال و وهم غائبن، نه تنها در اون حوزه وارد نمی شوند، یعنی معقولات که در حوزه محسوسات نمیاد، که محسوس امر جزئیه، امر مادیه، معقول از جزئیت و مادیت منزهه، بنابراین چیزهایی رو درک میکنه که در حس نمی گنجد، از حس غائب است. خیال هم همینطوره، وهم هم همینطوره، این اشیا در حقیقت در اونجا راهی ندارن و غائب از حس و خیال و وهم هستن. اونجا همون و یحذر الامور المستقبله، اینجا میفهمید که به یطلب الاخره، چون عقل نظری مستحضرید که جذب و دفع با اوست، جذب و دفع و شوق و اراده و میل و امثال زالی، حراس و حذر و اینا همون عقل عملیه، در اونجا فهمود که یحذر الامور الاخره، امور مستقبله. اینجا میفهمید که یطلب الاخره، نسبت به برخی از امور حراس داره، ولی نسبت به برخی از امور شوق داره، طلب میکنه. بهشت و نعمات بهشتی رو شوق داره، طالبه، و از نعمتها و از نعمتها و عذاب جهنم هم بر حذر هستش. و یطلب الاخره و البقاء الابدی. وقتی انسان به این مرحله پانهاد، اینجا گام نخستین است، مرحله اول، مرحله اولاست برای عالم انسانیت. و منها هنا، از همین نقطه، یقع علیه اسم الانسانیه. پس تا قبل از اینکه انسان به حیات معقول راه پیدا بکند، انسان حیات حیوانی داره، حیات نبادی داره، حیات جمادی داره. بعضیا کلقشا کل اجاره و اشد قسوتن، این حیات حیات جمادی است. بعضیا در حد نبات حیات دارن، بعضیا در حد شهوت و غضب و بهیمیت حیات دارن. اینا حیات، حیات نباتی، حیات جمادی، حیات حیوانی است. اما از اینجا حیات انسانی آغاز می شود، حیات معقول از اینجا آغاز می شود که حیات معقول یعنی حیات انسانی. و منها هنا یقع علیه اسم الانسانی بالحقیقه، و هذه الحقیقته هی الروح المنسوبه الى الله تعالی فی قوله سبحانه و تعالی و نفخت فیه من روحی. عرض کردیم که معمولا این شواهد ربوبیه ناظر به این حیثیت هاست، اساس شواهدی از ساحت الهی به عنوان در حقیقت تأیید اون چرا که عقل به او راه یافته است، یا مبنای معرفتی که برای این کتاب در حقیقت شناخته شده است هستش. شواهد ربوبی، این الان شواهد ربوبی است. و نفخت فیه من روحی، که خدای عالم در خصوص انسان فرمود من روحی. از اون جهت که انسان حاس است که نفخت فیه من روحی نیست، و الا باید نسبت به دود هم بگه نفخت فیه من روحی. از اون جهت که انسان متخیل است، نفخت فیه من روحی نیست، برای اینکه طیر هم که قوه خیال داره پس باید بگه نفخت فیه من روحی. از اون جهت که متوهم است، نفخت فیه من روحی نیست، برای اینکه فرس هم که وهم دارد باید اینجور نیست. اما از این جهت که حیثیت عقلانی دارد و به وسیله عقل حقایق غیبی را و مجرد را درک می کند، از این جهت می فهمید که من نفخت و فیه من روحی، که این تأییدی است. السلام علیکم و رحمت الله نسبت به این امر.
این تقسیم در منطق ما از موجودات داریم، جسم و نامن حساس و متحرکان
نه.
ایشون چرا از همون ادبیات و همون مباحث استفاده نکرد؟ آیا نکته خاصی داشته، یه اختلاف مبنایی بوده، یا یعنی اینکه نه، این در واقع مباحث همون عبارات اخرى از همون تقسیمی است که منطقی ها دارن
بلد.
از سلسله موجودات
بعد در حقیقت منطق بعد از این مراحل برای انسان تعریف ذکر میکنه. دقیق خواهیم فهمیدن که انسان در مرحله نبا، مرحله عرض کنم که حس، انسان نیست. ببخشید، انسانیت انسان مربوط به حس نیست، گرچه انسان در این مرتبه هم حضور دارد. لذا در تعریف انسان که نهایتا همجور که فرمودید که جوهرون جسم و نامن حساس و متحرک و اراده ناطقون، از همینجا شروع میکنن. یعنی وقتی این محصول همین هست، این فرمایش جناب عالی محصول همین سخنه، که وقتی گفتیم انسان در مرتبه انسان هاست حضور دارد، اما از اون جهت که در اون مرتبه هست انسان نیست. انسان در مرتبه خیال حضور دارد، اما از اون جهت که متخیل است انسان نیست. انسان در قوه وهم در اونجا هم حضور دارد، اما از اون جهت که متوهم است انسان نیست، ولی حضور دارد. وقتی ما جمع میکنیم همه مراحل و عقل رو، میگیم جوهرون جسم و نامن حساسون متحرکون بر اراده ناطقون، که همه میاد این الان ناطقون ناظر به قوه عقلی است، حساسون متحرکون ناظر به قوه بهیمیه و قوه خیال و وهم او هستش. به همین طور
این امکان داره که روی اون مبنای اصالت الوجودی ایشون این تعبیر داشته. اون خب ماهویه،
بله.
با جنس و فصل اومده ترکیب ها رو چیده،
بله.
خب ایشون شاید، حالا من حدس میزنم که ایشون چون اصالت الوجودی خواسته بحث کنه، بحث وجود و حضور رو در این مراتب و اینجوری با این ادبیات آورده.
نه خب الان اینا دقیقاً مواردی که ایشون همش تو با ماهیت دیگه،
اینا ماهوی میشه،
ولی همه ماهیت هستن دیگه، حس و خیال و وهم اینا هم ماهیت هستن. بله، در نشأه طبیعت وقتی هستیم ماهیت غالبه، در نشأه عقل وجود غالبه. این که مفهوم حکیم سهروردی فهمود ان نفس ما فوقها نیات محضه و وجودات صرفه، برای اینکه فضای غالب رو در حوزه نفس و بالاتر از نفس وجود داره، در حوزه مادون، مادون نفس فضای غالب رو و ماهیت داره. فضای غالب این فضایی که به ذهن میاد. لذا ایشون تو حکمت اشراق هم یه بحثی داشتیم اونجا، این مسئله روشن است تقریبا که اینجور نیست که ایشون هم قائل به ماهست و ماهیه باشه. لذا مرحوم الصدا در اصفهانشون تعجب میکنه که من تعجب میکنم از کسی که قائل به اساسات ماهیه است و وجود رو امر اعتباری میدونه، در ارتباط با نفس و مافوقها نفس میگه که ان نفس و مافوقها انیات محضه و وجودات صرفه. یعنی چی هستن؟ این برگشتش به همینه که ما به لحاظ ذهنی وقتی درک میکنیم در فضای طبیعت اولا و به ذات ماهیات به ذهن میان، ثانیا و بالعرض وجود به ذهن میاد. لذا از باب عکس الحمل مطرح میکنن دیگه. اینجا هم همینطور هستش. و فی هذا العالم یفتح له باب الملکوت، در این عالم که آمد که عالم عقل هست، باب ملکوت برای او گشوده می شود. تا کنون باب ملک بود، یعنی حس و خیال و در ناظر به عالم ملک بود، اما از این به بعد عالم ملکوت است. ملکوت هم که مستحضر ناظر به باطن اشیا هست دیگه، باطن اشیا است. این که خدا در قرآن فرماید که فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی، ملکوت یعنی باطن همه اشیا. الان انسان یه بدنی داره که ظاهر است، یه نفسی داره که باطن و ملکوت رو تعمیم میکنه. وقتی زمام نفس دست کسی بود، بدنم در اختیار اوست دیگه، بدن به اختیار خودش کار نمیکنه که، بدن یه ابزار، نفس است که این ابزار رو به کار میگیره و به خدمت در حقیقت میگیره دیگه. حتی اگر بخواد به تعبیر پشه به جنبت، عیان در نظر ماست. در حوزه بدن هر کاری بخواد، اگه موی سر یه بادی بیاد، یه خنکای به موی سر بگیره، نفس است که ادراک بکنه و مثلا بر حذر میداره یا در مسیر قرار میخواد بده. واقعا اینطور هستش. و فی هذا العالم یفتح له باب، یفتح یا باز گشوده میشود برای انسان باب ملکوت، باب الملکوت. خب وقتی باب ملکوت گشوده شد، اونگاه فیشاهد الارواح المجرده ان قشاوت هذه القواله. خب از بحث اصلی فاصله نگیریم به لحاظ ذهنی. بحث اصلی این هستش که ما میخوایم نبوت رو اثبات بکنیم. نبوت از چه راهی اثبات میشه؟ از اینکه انسان قابلیت این رو داره که با موجودات ملکوتی مرتبط بشه، حقایق مجرده رو عیناً مشاهده بکنه. و وحی حقیقت مجرده است، فرشته های آسمان برای پیام آوردن فرشته یک حقیقت مجرده است، و انسان با در داشتن مرتبه عقلانی که این عقل در حقیقت البته این بازی ارتقای دیگه هم میدن و میفهمن که ثم یترقى منه الى طبقات اخرى که حالا میخونیم، در حقیقت از این مرتبه عقلانی به مرتبه تجرد تام راه پیدا میکنه و مسیر برای راهیابی به شهادت و شهود حقایق باز میشه. فیشاهد این انسان الارواح المجرده ان قشاوت هذه القوالب. هذه القوالب ناظر به ماده و صور مادی هستند، حیات و اشکالی هستند در عالم طبیعت. اینها در حقیقت سرپوشی هستند برای موجودات طبیعی. ما الان ذهن جوهریاب نداریم. این که شما میبینید امروزه اصلا فلاسفه غرب غافل از مباحث به اصطلاح، یعنی غافل یعنی دیگه جدا کردن خودشون تو بحث‌های جوهر و عرض و دیگه یعنی ذات‌گرا نیستن به تعبیر خودشون. ما نمی‌دونیم ذات چیه و اصلا کاری نداریم که ذات چی هستش. ما راجع به این بسته وجودی داریم صحبت می‌کنیم، پدیده داریم مورد بحث قرار می‌دیم. برای این هستش که اینجا چون این قواشی و این قوالب و این اشکال و این هیئت و صور و اعراض جوری جوهر رو پوشوندن که هر چی واز وا میکاوم بازم از جوهر نمیبینن که. خب مثلا این جوهر است. خب این جوهر است یعنی چی؟ یعنی این عرض رو کنار بزنیم خب جوهر پیدا میکنیم. خیلی خوب، اینو کنار بزنیم، اینو کنار بزنیم، اینو کنار بزنیم، این لایه آخرم که میبینیم باز همونه، چیزی به عنوان جوهر که نمیبینیم که. زلزا ذهن جوهریاب نیست. در این حال هم عقل بدون جوهر نمیتونه چیزی رو در حق و متحقق ببینه. برای اینکه میگه اگر یا موجود وجودی است که اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع، یا وجودی است که اذا وجود فی الخارج وجود فی موضوع، از این دو حال که بیرون نیست که. اگر چیزی داشته باشیم که به اصطلاح لا فی موضوع باشه جوهر است، اگر فی موضوع باشه عرض است. خب ما اگر بیاییم بخواییم عرض را نفی بکنیم، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی 11 تا جوهر درست کردیم، برای اینکه عرض یعنی چیزی که اگه بخواد یافت بشود باید در چیزی یافت بشود. خب بخش اگه بخوام جوهر رو یافت، جوهر رو نفی بکنیم، باید 11 تا جوهر دیگه اثبات بکنیم. چرا؟ برای اینکه خب این جوهر نیست، موضوع میخواد دیگه. موضوع که میخواد، پس باید چیزی داشته باشیم که به عنوان جوهر باشه. امروز با توجه به این مشکلات ذهنی که به هر حال برای اونها وجود داره و نتونستن واقعا جریان ذات رو حل کنن، به اصطلاح از ذاتگرایی دست برداشتن و پدیدارشناسی دارن میکنن، هرچی که الان در نظام هستی وجود داره در حقیقت این پکیج رو به اصطلاح ما داریم بررسی میکنیم، هر چه هست. خب اینا در حقیقت مسیری بوده که جدا شده در حقیقت از اون مسیر برهانی، حالا مقامزی در قبل بوده. فیشاهد الارواح المجرده عن قشاوت حاضه القواله و اعنی به هذه الارواح الحقائق المحضه المجرده، و مراد من از این ارواح همون حقائقی هستند، نه ماهیاتی، نه صور و اشکالی، حقیقتن یعنی کاملا لخت اوریان و مجرد از این قواشی حضور دارن. الحقائق المحضه المجرده عن کسبت تلبیس و قشاوت الاشکال، از پرده شکل به در آمدن. این اشکال است که در حقیقت حجابی شده که انسان میتواند حقایق را اونگونه که هست مشاهده بکنند. اینها تلبیس ایجاد میکنند برای انسان. تلبیس همون لبس است و در حقیقت به اشتباه انداختن و امثال زده. و هی صورت المفارقت التي شاهدها اصحاب المعارج من اساطین الاقدمین از سلاک. خب عرض کردیم چون یک روی کرده عرفانی و قرآنی هست، هر جا که نزدیک بشه به حوزه عرفانی یا به حوزه قرآنی در حقیقت شواهد رو دارن ذکر میکنن. فرمایند که خب این فیو شاهد الارواح العقلیه یعنی چی؟ چی جوریه؟ ما تو الان همچین قصه نداریم که بگیم فیو شاهد الارواح العقلیه، تا ما برهانی نشه که نمیدونیم که. فل جمله میگن عقل یه حقایقی رو مشاهده میکنه و میبینه که در حس و خیال و وهم نمیاد و در این حال از اموری برحذر است که محسوس و متخیل موهوم نیست، به اموری شائق و طالب است که در حوزه حس و خیال نمی گنجه و وهم هم درش مؤثر نیست. اینجا باب ملکوت گشوده میشه و انسان ارواحی رو مشاهده میکنه. منظور از این ارواح این حقایق بی پرده، بدون تلبیس، بدون قشاوه، بدون عرض کنم که اشکال مادی، و این همون صور مفارقه است که مفارق در مقابل مقارنه، مقارن یعنی کنار ماده و با جزئیت و اینها همراه است، اما مفارق موجودی است که از ماده و جزئیت و قواشی مصون است و منزه است. صورت مفارقه ای که مشاهده میکنه اون رو اصحاب معارج. اینجا همین عرض کردم که وقتی میرسن به یک نقطه ای در کمک میگیرن و بیان عرفانی ذکر میکنن، میگن که اینها رو اصحاب معارج، اونهایی که درجات عالیه و حیثیت های عروجی داشتن و نردبان کمال رو طی کرده اند، من اساطین الاقدمین از سلاک، اینها مشاهده کردن. کما حکاه و افلاطون ان نفسی و کذا سقراط و فیثاغورس و انباز قلوس و غیرهم، که اینها مشاهده کردن حقایقی رو و بر اساس او گزارش کردن که در حقیقت عرفان است، عرفان عملی می شود بر اساس مشاهده. عرفان عملی، حالی توضیح اینجا عرض بکنیم، در حقیقت دوستان هم الحمدلله مطلع هستن در اینجا قرار بگیرن. عرفان خب مستحضری تا زمانی که در حوزه عرفان عملی هست و شهود هست، جایی برای علم مصطلح یا حتی مفهوم هم نیست. اونجا مفهوم کارآمد نیست اصلا، جایی برای وقتی میگن که گرمه یا سرده، اینا زمانی است که ما لفظ داشته باشیم، عبارت داشته باشیم، مفهوم داشته باشیم. اونجا با عین حقیقت گرما یا آتش انسان روبروه، دیگه مفهوم نداره که، اونجا عینیت هستش. زبان زبان دیگری است، یعنی عالم عوض میشه، نشعات نشعه دیگه اتفاق میفته، هر نشعه هم حکم خاص خودشو داره. ما در تا زمانی که در عالم اعتبار هستیم از زبان اعتبار حرف میزنیم که مفهوم و ماهیت زبان اعتبارن، که ما از پس پرده مفهوم یا ماهیت با حقایق ارتباط داریم. ولی وقتی رسیدیم به عالم حقیقت، دیگه در عالم اعتبار نیستیم، مفهوم و ماهیت کارساز نیست، اونجا با عین واقع روبرو هستیم، با عین واقع مشاهده میکنیم، واقعا با ما حرف میزنه و گویه استرگویش اونچنانی داره. همین که میگن الفاظ برای ارواح معانی وضع میشن، واقعا هم همینطوره دیگه. کلام هست اما کلام لفظی نیست. نقل و انتقال وجود دارد اما نقل و انتقال از دریچه اعتبار و مفاهیم و ماهیات و اینها نیست. این که میبینید که خدا جهان را کلمت الله میداند، کلمه یعنی چی؟ کلمه یعنی اظهار ما فی الضمیر. حالا این اظهار ما فی الضمیر در عالم طبع، در عالم دنیا با همین الفاظ و عبارات است، اما در عالمی که اعتبار نیز حقیقت است، انتقال اینها با حیثیت های وجودی است. اینکه مرحوم حکیم سهروردی در حکمت الاشراق بحث رو در دائره اشراق و شعاع و این حرفا میبره، برای این استش که اونجا زبان دیگه ای رو واقعا نیاز داره و کار آمده است. خب بعد از اینکه انسان این حقایق رو در حقیقت مشاهده کرد، برای انتقالش سه فرمت عمده میتواند مطرح بشه. یک فرمتی است که در اون فرمت تلاش هست که همچنان اون حال و هوا باقی بمونه، بر احساسات و عواطف غلبه داشته باشه و اون فضا رو در حقیقت در نشأه طبیعت تا اونجا که امکان داره حفظ بکنه. اینها آمدن با زبان شعر، با زبان خیال، نظم و نثر آمیخته ای که حس و خیال رو در حقیقت، اون به اصطلاح قوه خیال رو در شرایطی نگه داره که اون حالت حفظ بشه. این به اصطلاح عرفان خراسانی یا عرفانی که مثلا مثل جناب مولوی اینها دارن، حتی جناب حافظ و اینها تو این فضا هستن. این فرمتی که اونها ارائه میکنن این است که اون حال هوا را با زبان شعر که زبان لطافت است، زبان حال است، زبان احساس است، عواطف است، حفظ بکنن، تو اون حال هوا نگه میدن. لذا وقتی که این مباحث عرفانی به زبان شعر بیان میشود، به گونه ای ارائه میشود که انسان گویا یک گام از طبیعت داره بیرون میبره. یعنی وقتی انسان داره کتاب حافظ رو میخونه یا مثنوی رو میخونه یا کتاب عطار رو میخونه، کتابی که در این حوزه دارن قلم میزنن، با اینکه مفهوم سازی میکنن، با زبان مفهوم دارن منتقل میکنن، اما ارادهشون این است که تا اونجا که ممکن است انسان رو تحریک کنن که بتوانن اون حال و هوا رو برش ایجاد بکنن. خب انسانی که در نشأه طبیعت هست و از اون حالت شهود خبری ندارد، ندیده اون حقیقت رو، چگونه میتواند به اصطلاح بهش بگیم که آقا این هم اینجوری است؟ این ناز و غمز و رمز و کرشمه ها و لب و خیال و امثال ذلک که مطرح هست، بیشتر برای این هستش که اون احساسات را، اون عواطف را، اون جریان های خیالی را در انسان بشورانن و بعد از شوروندن اون حس و خیال، اون حالت رو ایجاد بکنن که یک به اصطلاح یک شمایی باشه از اون چیزی که عارف دقیقاً مشاهده کرده است. اینا زبان به اصطلاح خیال است، زبان شعر است، زبان احساس و عاطفه است. یک فرمت اصلی و اساسی در حوزه عرفان همین ادبیات عرفانی ما هست که در این قالب دارن مطرح میکنن. عرض کردیم این قالبی نیست که انسان به وسیله او بتواند مشاهده بکند، ولی شما میبینید کسی که داره شعر میخونه، شعرهایی که مثلا جناب مثنوی در اون حالات خود، مولوی در اون حالات خودش گفته است، این به وجد میاد، یک نشاط خاص پیدا میکنه، گاهی از عشق جاری میشه، گاهی عشق حراسه، گاهی وقتا عشقش، ولی در فرمت های دیگه اینجور نیست. عارف اراده کرده است اون چرا که یافته و مشاهده کرده در قالبی ارائه کند که اون قالب، قالب احساس است، قالب عاطفه است، و اون حال را به یک جوری بخواد منتقل بکنه برای اون انسانی که اصلا ندیده و اصلا قدرت شهود رو دقیقت نداره. ولذا خیلی ها هستن که در این حالات هستن الان، حتی در جهان غرب، علی رغم اینکه به اصطلاح عقلانیت میگن، بعضی خسته از عقلانیت اینچنانی به این حالت ها پناه میبرن دیگه. حتی مثلا میگن که بالاخره اونایی که تو حوزه حتی موسیقی های خاص هستن، یک جریان رو ایجاد میکنن، مثلا 10,000 نفر 100,000 نفر میان و بر اساس این موسیقی خاص حالاتی رو پیدا میکنن و این موسیقی رو هم در حقیقت منزل از یک حقیقت علوی در حقیقت میتونن و یک وجد و یک نشاطی رو ایجاد میکنن که اون حالت حفظ بشه. البته اونها ملهم از اون به اصطلاح یافته های، حتی یافته های شیطانی و یافته های غیر وحیانی خودشون هم هستن، ملهم از اون حال میان یه حالت رو انتقال میدن. اصل این منطق منطقی است که اون حالت شهودی که برای شهود به اصطلاح ببخشید بر اساس مسیر باطل، بر اساس ریاضت های ناسواب، بر اساس اقدامات ناجور انجام می شود، یک حالاتی رو میابند و این حالات خودشون رو از طریق موسیقی و امثال ذلك و شعر منتقل می کنند. واقعا این یک فرمتی است برای انتقال اون عالم و مشاهدات اون عالم برای این عالم. فرمت دیگری که برای در حقیقت ارائه اون حقایق عرفانی و حقایق شهودی هست، به اصطلاح گزارش و توصیفی است که عارف از اون اوضاع میکند، که در حقیقت عرفان محی‌الدینی در این سطح هستش. در عرفان محی‌الدینی ما خیلی احساس عرض کنم که اون حالات و امثال ذلك رو نداریم. وقتی که مثلا فتوحات رو می‌نویسه یا فصوص رو می‌نویسه، خیلی بنای بر این رو نداره که اون حالات را و اون اوضاع را در نشأه حس و خیال و نشاطات ذهنی در حقیقت و حالات نفسانی بخواد ایجاد بکنه. فقط یک گزارشی میده، توصیفی میکنه و شرایط اونجا رو بازگو میکنه، در حقیقت به یک نوع بازخوانی میکنه و نگاهش هم همین نگاهی که انتقال است و انتقال مفهومی است و برای اینکه اونچه که هست، چون زبان شعر و زبان خیال خیلی نمیتونه واقع رو اونگونه که هست نمایان بکنه، برای اینکه دغدغه شاعر، دغدغه شعر همون برانگیختن و انبعاث نفسانی در حوزه خیال انسان است دیگه. میخواد این حال رو حفظ بکنه دیگه، این شرایط در حقیقت نگه بداره. برخلاف اون وقتی است که میخواد توجیه بکنه، تبیین بکنه و اون چرا که اتفاق افتاده است به درستی توصیف بکنه و گزارش بده. برخی از کتب عرفانی ما این گونه در حقیقت تدوین شدند و عرفا به این سمت حرکت کردند. اما فرمت سوم فرمتی است که به زبان فلسفه و برهان داره مطرح می شود. اونهایی که حقایقی را یافتن تلاش می کنند که به زبان عقل در بیارن و علمی بکنن و راه بالاخره برون رفته از اون حقایق خارجی رو از طریق مباحث عقلی و برهانی ارائه کنن، که مثلا آثاری مثل همین تمهید جناب ابن ترکیه و امثال ذلك، یا حتی مثل قونوی و دیگرانی که سعی و تلاش دارن که مباحث عرفانی رو به صورت عرفان نظری مطرح بکنن و مرادشون هم از عرفان نظری نه عرفان گزارشی و عرفان نقلی است، نه عرفان خراسانی که در حقیقت بر اساس حالات و اینها هستش، بلکه عرفان نظری واقعا مرادشون عرفان برهانی است، نظر است، و در حقیقت دارن تلاش میکنن که اون چرا که با چشم دل یافتن با عقل برهانی او رو با قیاس ها و مبانی و به اصطلاح میزان ها و معیار هایی که به عقل برهانی قابل شناخت هست در بیارن. این سه فرمت، سه فرمت کلی است که معمولا عرفا برای کار خودشون انتخاب کردن که در این کار خودشون دارن. البته این بعد از اون مرحله یافته اون حقیقت هستش. این بزرگان هم بالاخره مشاهدات خودشون رو بیان داشتن. مثلا حکیم سهروردی از این دسته است، کسانی است که مثلا در ابتدای حکمت الاشراق هم این مطلب می‌فرمایند که اون چرا که شما به عنوان حکمت الاشراق می‌دونید من یک لحظه دریافت کردم، مشاهده کردم، ولی در ظرف 6 ماه اینو برای شما نوشتم و سعیم این بود که اینو برهانی کنم. مثلا حکمت الاشراق این جوریه. یا حتی مباحثی که بعضا مرحوم مولا صدرا داره بیان میکنه باز به همین صورت. خب مولا صدرا خیلی موفق تر از حکیم سهروردی در ارائه این فرمت بود که بتواند حقایقی رو که مشاهده کرده به زبان برهان و زبان عقل در بیاره و بیان بکنه. این هم مسئله. الان این بیانی که ایشون میفرمایند که و کما حکاه و افلاطون عن نفسه و کذا سقراط و فیثاغورس و انباسخلوس و غیره و غیرهم و شاهدها ایزن معلم المشائین ارسطاطالیس کما دل علیه کتابه المعروف به اصولوژیا. و در حقیقت اینها همون عرفان نظری است که اینا با این فرمت گزارش کردن. در حقیقت عملا همون اون فرمت دوم میشه که بیشتر سعیشون این بود که گزارش بکنن که ما دیدیم و اون چرا که مشاهده شده است رو بیان میکنن، مفهوم سازی میکنن و مفهوم در حد بیان است و توصیف است و گزارش. خب اما ویژگی این آدم هم بیان بکنیم، همونطور که برای عوالم دیگه، عالم حس و وهم و خیال ویژگی هاشو بیان فرمودن، اینجا هم دارن ویژگی هایش رو بیان میکنن. بفهمیدن که این عالم عالمیست که انتها نداره. عرض کنم که میگن نسبت عالم دنیا به عالم آخرت مثل نسبت رحم مادر به عالم دنیا. نسبت عالم دنیا به عالم مثال، البته آخرت نه، یعنی عالم عقل، نسبت عالم دنیا به عالم مثال مثل نسبت رحم مادر به عالم دنیا. رحم مادر چقدر محدود و تنگ برای فرزند هست و انسان وقتی از رحم مادر خارج شد دقیقاً به چه نشئه‌ای و به چه عالمی پا می‌نهد. رضا بزرگان از اهل معرفت میگن که رحم عالم طبیعت، یعنی این عالم طبیعت رو با همه وسعتی که هست در حد رحم مادر در حقیقت میدونن. بعد میگن تازه عالم مثال نسبت به عالم عقل هم همین نسبت رو داره، یعنی عالم مثالی که نسبتش با عالم دنیا مثل عالم دنیاست نسبت به رحم مادر، نسبت اون عالم عالم مثال با عالم عقل همینه، اونم رحم عالم مثال. بعد تازه میرسن به عالم عقل که اونم باز رحم است نسبت به عالم اله. اینجوری دقیقا در مقایسه میکنه عالم اله که و اند ملیک المقتدر این نشأه هستش. ما عالم دنیا اون چقدر وسیعه، چندین مرحله کوچک شده به اینجا رسید، از اون مرحله اونجاست. میفرمایند که عالم مثال هم بسیار فصیح است و وسیع است و نهایتی براش نیست و هر کجا که انسان راه بخواد بگذره برای حرکت باز هست. لا نهایت له و حاضر عالم العظیم الفسحه لا نهایت له و لا نهایت لسیر له. دو تا دقیقت نسخه بدل اینجا هست، اینجوری هست که لا نهایت له و لسیر له، یکی هم میگه لا نهایت له و سر رفیه مثاله المش علی الماء. هر دو نسخه هم روشن هم هست. نسخه اول اگر سیر باشه اینجوریه که خدا یا عالم که عالم حالا عقل عالمی است که نهایتی برای او نیست، به هر حال عالم طبیعت محدوده، جماد محدوده، نبات محدوده، حیوان محدوده، اما عالم عقل دیگه محدودیتی و نهایتی برای اون نیست و سیر در این عالم هم همچنان هست، نامحدود است و مثال سیر در این عالم رو هم میگن و سیر و فیه مثاله المشی علی الماء. در عرض کنم که عالم طبیعت انسان روی زمین حرکت میکنه، در عالم عقل انسان گویا روی آب حرکت میکنه که حیات کاملا در همه مراحل اون نشأه حضور داره و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اینجا که زنده نیست که، اینجا که جماد هست، نبات هست، اینا همش موجودات به اصطلاح به ظاهر مرده هستن، اما اونجا جمادش حرف میزنه، نباتش حرف میزنه، حیوانش حرف میزنه، انسانش حرف میزنه. انتقن الله الذي انتق كل شيء، اونجا همه چیزو به حرف در میاره و موجودات اونجا زنده هستن. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات، حیات عقلی است که از اون باز بالاتر هم وجود داره که بیان میکنن و سیر فیه مثاله المشی علی الماء فان فیه حیات الحیوان العقلی، در این نشأه، در این عالم حیات حیوان عقلی است، میگن حیات معقول. آجاها در تعریف انسان کلمه حیوان به کار نمیبرن، فهمن که انسان حی متعله هست در حقیقت، که ناظر به همین وجهی است که حیوان ناظر به موجوداتی است که در حقیقت در نشأه طبیعت هستند، ولی اگر ما او رو حیاتمند بدانیم، حیاتمندی او رو هم به لحاظ تعلهش در حقیقت، یعنی متعله بودن رو فصل ممیز بدانیم و حیات عقلانی رو برش قائل باشیم، خب اونجا انسان است. یعنی مدارج و به اصطلاح درکات مادون توزیع انسان نیستن دیگه، پیران فرمودن دیگه، برای انسان اگه به اون سن نشعه برسه کل حیوان بر هم ازل در حقیقت در میاد دیگه، کل انعام بر هم ازل میشه دیگه. فإن فيه حياة الحيوان العقلي وله طبقات كثيرة. البته شما در نشأه نبات هم از جماد هم همینطور دیگه، شما از زغال سنگ دارید تا طلا، این از زغال سنگ تا طلا، این سیاه سیاه هست و اون شفاف و شفاف هست، این کاملا آغشته است، اون کاملا ناب هستش. این نشأه طبیعت دارای درجاتی است، اینجا هم همینطور است. بله، او طبقات کثیره، برای عالم عقل هم طبقات کثیره است که عرضها سقف العالم الذي تحته كما ان عرض الجنه الكرسي و سقفها عرش الرحمن. این البته شواهد ربوبیه هست، چون میگن شواهد ربوبیه، در از اونجا داره شواهد رو ذکر میکنه، ولی اگر کسی بخواد با زبان فلسفه سخن بگه، هنوز عرش اثبات نشده، کرسی اثبات نشده، جنت و اینا اثبات نشده است دیگه در حقیقت. اینها این با این رویکرد دارن استفاده میکنن. خب میگن عرضها، یعنی عرض این عالم، سقف العالم الذي تحته، که مثلا الان عالم تحت میگن که ما الان در نشأه طبیعت بر اساس هیئت بطلمیوسی، اون فلک اطلس بود، فلک اول بود، فلک به اصطلاح فلک الافلاک یا فلک اول یا فلک اطلس، چون اطلس بود از این به اصطلاح، چون هیچی در اون فلک نیست میگن فلک اطلس، بیموه اینا که به اصطلاح اینجوری هستن میگن اطلسن، سر اطلسی دارن، یعنی موی براشون نیست. این تا هم همینطور هستش. ارزها سقف العالم الذي تحته، که همون فلک محیط بشه، اصطلاحا باز یک واژه دیگه، فلک محیط، فلک اطلس، فلک اول، فلک الافلاک و همسر زالک. بعد میگن کما ان عرض الجنت الکرسی و سقفها عرش الرحمن، به دقیقت خدای عالم مستقیما از جایگاه عرش با بهشتیا سخن میگه و کرسی که در حقیقت میشه کف این عالم بهشت و نشأه جنت و سقفش هم میشه به عرش الرحمن. کما ان عرض الجنت الکرسی و سقفها عرش الرحمن، همونطوری که هر نشأه یک کفی داره، یک سقف، یک سطحی داره، یک سقفی، عالم طبیعت هم همینطور سقفی داره و سطحی، سطح او زمینه و سقف او هم در حقیقت فلک الافلاکه یا فلک اطلس هستش، فلک محیطه. همین خصیصه که الان در عالم طبیعت ملاحظه می‌فرمایید در عالم عقل هم همینطور هستش. اونجا هم یه سطحی داره یه سقفی داره. سطح او فلک محیطه، اون به اصطلاح بخش محدب فلک افلاک، نه فلک، نه اون بخش مقعر، چون فلک رو به صورت در حد کروی می‌دونستن دیگه، به صورت کروی که باشه یه سطح مقعر داره یه سطح محدب. به لحاظ سطح مقعر که ناظر به طبیعت است و زمین هستش، به لحاظ سطح محدبش در حقیقت سطح یا کف عالم عقل هست و سقفش هم در حقیقت کرسی است. کما این که وقتی انسان به عالم قیامت و عالم عقل نهایی رسید رو کرسی قدم می نهد و سقفش می شود عرش الرحمن. این نوعی است
مادی که نیست.
بله؟
این اونجایی که
نخیر بله
چیز میشه مجرد
بله دیگه. همه مجرد است دیگه مثل ولی اینا مرد به مرتبه وجودی برمیگرده چون فهمونه بله هو طبقاتون کثیره، مرتبه وجودی در این سطح اینه و در سطح دیگه اونجوری هست دیگه. الحمدلله رب العالمین.
مجرد
یه سوال
مجرد بپرسن، این عالم این که بفرمادی و شاهد الارواح مجرده بعد اشاره به افلاطون اینها داره، اون چی که افلاطون اینا در عالم نشول و ارباب الانواع و اینهاست
بله.
و این اشاره به همون داره، یعنی به جایی میرسه که ارباب الانواع رو میبینه و اینها
بله از ارباب الانواع درجه اولاست بعد بالاتر از اون هم میرسه دیگه. این ارباب الانواع در حقیقت عقول متکافه و عقول عرضیان
بله.
بعد میرسن به عقول طولیه مسازه دیگه
بله.
قول طولی خود جناب حکیم مصاحبردی هم که ارباب انواع رو تاکید داره و اصول افلاطون تاکید داره، این قول ارضیه میدونه دیگه، قول متقافه بله. میدونه دیگه،
یعنی افلاطون هم به اون کثرت طولی قائل هست در
بله.
قول
بله بله اون قطعیه، چون مثلا صادر نخستین که میخوان عقل بعد فلا فلان هستش این حرفا، ولی واقعا نظر از افلاک که ناظر به هیئت بطلمیوسی هست که کار به اونها ندارن، ولی به درجه دارن دیگه، چون بالاخره از اون اولی چیزی که صادر میشود باید مصانخ او باشه بعد اول دوم دوم، لذا با قطع نظر از عالم طولی که مثلا مشایی میگن که 10 تا عقل داریم و قول عشره داریم، بعد میرسن به مشایی میگن که اون عقل عاشر عقل فعاله و اون عقل فعال همه رو اداره میکنه، ولی اشتراقی میگن که وقتی رسید به این مرحله این مرحله توزیع میشه، عقول متکافه میشه، کثرت پیدا میکنه. این عقول متکافه در اینجا ارباب انواع هستن.
اونم همه کلیه.
همه کلیه. کلی سه نه خیر، کلی سه هستن. که حالا اگه در جلسه بعد واقعا بخوایم ببینیم فرق بین کلی سه و کلی مفهومی و کلی ماهوی رو شروع بیان بکنیم با امید خدا. الحمدلله.
اللهم
صل
علی
محمد.